بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علی الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه وصایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علی علیه السلام، می فرماید یا علی ثلاث یقسین القلب، استماع اللحر، ثلاث یقسین القلب، قلب قصاوت، قصاوت ایجاد قصاوت میکنه، ثلاث یقسین القلب، استماع اللحر، استماع اللحر و طلب السید، و طلب السید و اتیان و باب سلطان، و اتیان و باب سلطان. دوباره میخونم حدیث رو. ثلاثون یقسین القلب، استماع اللحر و طلب السید و اتیان و باب السلطان. سید نمیدونم امروز صدای من درست نمیرسه یا گوش بعضی آقایون سر ما خورده. بله دقت فرمایید. اولا یه بحثی هست از آیات و روایات استفاده میشه در زمینه قساوت قلب. قرآن کرارن روی این مسئله تکیه کرده که بعضی ها قلوب هم قاسیه، قلب قاسی دارن. یا درباره یهود میگوید ثم قست قلوبهم فهیه کل حجارت و اشد و قسوه. در جای دیگر میفرماید فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. روی مسئله قساوت تکیه کرده از قرآن. قساوت به طوری که از منابع لغت استفاده می شود در اصل از همون سنگ های سخت گرفته شده، الحجر القاس یعنی سنگ سخت، و بعدن به هر موجود غلیظ و خشن قاسی گفت، قلب قاسی خشن مثل سنگ سخت. به اتفاقا این لغت در فارسی هم از همین ریشه گرفته شده. ما در فارسی میگیم چی؟ سنگ دل. همون درست معنی قاسیه، چون قاسی هم از ریشه الحجر القاس گرفته شده، یعنی سنگ سخت. و در قلب هم اطلاق بعضی قلوب قاسیه است، بعضی از قلوب نقطه مقابلشه لین است و نرمه. در واقع اگر بخوایم یه تشبیه خیلی زنده و روشنی برای این مسئله کنیم، باید تشبیه کنیم به سرزمین‌های مختلف، زمین‌های مختلف. بعضی زمین‌ها نرمه، هر گونه محصولی درش بکارن زودی نمو میکنه. بذر در آن بیفشانند و آبیاری و انواع محصولات، زمین نرم آماده محصولات. اما سنگهای سخت، زمینهای سنگلاخ، هر قد زمین سخت‌تر باشه، نمو و رویش گیاه و گلها و نباتات و دانه‌ها در آن کمتر است. همین گونه از قلب‌های انسان‌ها، قلب‌های نرم، لطیف، همچین بذر اخلاق و موعظه در آن زود پرورش پیدا می‌کنه. در مقابل یک مختصر چیزی عکس العمل نشون میده، عکس العمل مساعد و موافق. سنگ‌هایی مثل سنگ خاراست، سخت، هیچ بذری، هیچ موعظه‌ای در آن تأثیر نمی‌کنه. قرآن مجید تعبیر خیلی تکان‌دهنده در این زمینه داره، در باره یهود که عرض کردم، ثم قست قلوبهم فهیک الحجاره، مثل سن او اشد درست. بعد می فرماید سنگ ها هستن، بعضی هاشون با اینکه گیاهی چیزی ندارن باز برکاتی دارن. این من الحجاره لما یتفجر من الانهار، می شود و از دل سنگ چشمه در می. بعضی اینطور، بعضی در این حد نیستن، یک تراوش آب به صورت قطراتی ازش. و این منها لما یشتق و فیخرج من الماء، این شیارهای کوچک و شکافهای کوچک پیدا میکنه، قطر قطر آب بیرون میزه. بعضی ها شیط فجر و من الانهار، چشمه ها قوی تا اونو قلبعیر ازش خارج می شود. بعضیش نه، یه شقق و فیخ رجو من غلما، تراوشاتی داره جمع شد باز یه چیزی میشه. بعضی از سنگ ها هیچ کدام از این دو قسمت رو ندارن، شکل سومی دارن. و این من ها لما یحبط من خشیت الله، در آدم خودش خشیت الهی داره، از اون بالای کوه از خوف و خشیت الهی پایین میفته. اما این بنی آدم راه کارش به جایی میرسه و از این سنگ ها هم سخت‌تر، اشد و قسرش. نه تفجیر ما است، نه یشقق و فیخرج من الماء، نه یهبط من خشیت الله، هیچ چیزی تکانش نمیده، هیچ چیزی درش تأثیر نداره. و این خیلی مهمه در سرنوشت انسان. گاه می شود در یه مجلسه کسی میره دو تا حدیث میخوان، عده ای اصلا تکم میخورن، منقلب میشن. اشخاصی اصلا زور زور نگاه میکنن، اصلا مثل این که سر سوزن. چه تفاوتی؟ اونها قلوبهم قاسیه، اونها قلوبهم غیر قاسیه. تفاوت قسمت قلوبی. وسیله بیداری هست در گوش و کنار، تو این عالم لا یخلو عن الذکر و تذکر، خالی نیست از وسایل بیداری. حداقل این که برادرم، رفیقم، همسایه‌ام از دنیا رفت، همین برای بیداری من کافیه دیگه. وسایل بیداری در این عالم زیاده. قلب میخواد آماده باشه، پذیرا باشه، این وزرها رو در خودش پرورش دهد. قلب میخواد آمادگی داشته باشه و در مناجات هایی که میخوانیم شکایت میکنن معصومین. البته معصومین سرمشقی هستن در اینجا، از این قسوت قلوب، چه کردم که قلبم قسی شده است و یاد تو مرا تکان نمیدهد، چه شده است که روح من در مقابل ذکر تو انعطاف نشان نمیدهد. این واقعا یه بلاست، یه مصیبت. از طرف این آدم هم آدم علت و معلول بی جهت نه قلبی قاسی میشه نه قلبی لین میشه. عواملی داره. سراغ این عوامل که رفتیم قسوت قلب حتمی توبه قلب رو نرم میکنه، گریه از خوف خدا قلب رو نرم میکنه، معاشرت با نیکان قلب رو نرم میکنه، گناه قلب رو قسی. در میان گناهان بعضیشون در قساوت قلب اثر خاصی دارد. از جمله این سه موضوعی که در اینجا حضرت بیان فرموده، استماع اللحو، گوش به لحو دادن، و در اون عیش و نوشهای شیطانی فرو رفتن، طلب و سید. طلب سید، البته سید دو رقم، یه سیدی کسی می رود برای تنگیه روزی یا قوت یالش، یا نه برای کسب و کار، صیادی هست و سید ماهی می کند، سید پرندگان می کند، سید وحوش می کند و زندگی می کند. این که بحث، اون چیزی که بحث درشه اون سید لحویه که در کنار استماع لحو، شنیدن لحو در کنار اون قرار داره. سید لحویه بلند می شدن، سابقا شاهان اینطوری بودن، وزرای اینطور بودن و مطرفین هم ثروتمندان مطرف اینا هم همینطور بودن. بودن امروز بلند شد میریم شکار، بلند می شدن رسائلشون جمع کردن و عیش و نوش و نمی دونم می و مطرب و هم داری خودشون وزن داشتن نمیدن. و این مسئله صیادی جزئی از عیاشی و هوسبازی اونها بود. می زدند و می ریختند روی زمین و ای بسا استفاده هم می کردند یا نمی کردند و لاد حاجت بل طرب و طرف مطرب. این سید لحوی اصلا سفرش اشکال داره. نماز رو باید تمام خون، سفر معصیت، نماز باید تمام خون در این سید لحوی اشکال داره، اصل سید لحوی اشکال داره. حالا بعضی از آقایون شاید خیلی فتوای محکم به حرمتش نداده باشن، ولی که اونچه من دیدم در منابع احکام حکم به حرمتش بعید نیست و حکم به نماز تمام کردن که مشهوره، مشهور قائل به اتمام صلات اندرش. حالا آمدیم یه نمازخونی هم که شیدا شد، صحبت این از باید چکار کرد؟ ظاهرن یه نمازی که میخوندم خیلی هاش، و دیگری هم اتیان باب سلطان، اتیان باب سلطانی که در اونجا همه ظرف و برق دنیاست و غیر از ظرف و برق دنیا چیزی نیست. اینا قلب انسانو قسی جامع بین اینها عیاشی و هوسبازی، استماع لحو و طلب و سید و اتیان و باب سلطان. قدر جامعه بین اینا، انسان هرچی دنبال هوای نفس و هوسبازی و هوسرانی و عیاشی و زرق و برق دنیا بره، هرچی دنبال اینها بره قلبش خسیتر میشه. وقت در مقابل ذکر خدا انعطافی به خرج نمیده، فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. این نام خدا، خدا که وقتی خونده می شود در مقابل افراد آماده، وجلت قلوب اذا ذکر الله وجلت تکم می کنه. نام خدا بوده می شه، سر تا پای او تحت تأثیر واقع می شه، قلب تکم می خوره، فکر متوجه می شود، روح روشن می شود. اما این در مقابل نام خدا ابدا. قاسیتون قلوبهم عن ذکر الله، غرض، انسان به یه مرحله میرسد که راه برگشت نداره. پناه بر خدا، بترسیم از این که به اون مرحله برسیم. مرحله که راه بازگشت نیست. قاسیتون قلوبهم عن ذکر الله و اشد و قسوه بشه. این راهش این است که وقتی عوامل قساوت پیدا میشه انسان هی اینا رو از بین ببره، لاغر گناهی کرد توبه کنه، غفلتی داشت با ذکر جبران میکنه غفلت را. بر صورت موضوع بحث این روایت یه موضوعیست که اگر ما از روایات و آیات جمع کنیم تمام مسائل مربوط به قساوت و رقت قلب، آیه خیلی داره، روایت خیلی داره، این خودش یک فصل جامعی خواهد شد درباره عوامل قسوت، عوامل لی، آثار قسوت، آثار لی، طرز معالجه قسوت. این خودش یک فصلی است از نظر اخلاق اسلامی و مسائل قرآنی. یا علی، سلاسون یقسین القلب، سه چیز است که قلب رو قسی میکنه: استماع لحو، شنیدن اصوات لحوی، و طلب و سیل لحوی، و اتیان و باب سلطان. خداوند انشاءالله و همه توفیق عمل دهد و آثار قساوت انشاءالله از دل همه بزداید. این جلد بعد 74 این چاپ های قدیمه، یعنی یک نو چاپیست که کمه، اون چاپ هایی که دست شما هست دارن 71 میشه، 77 میشه، دست شماره بیشتره، دست شماره کمتره، دست شماره بیشتره. بسیار خوب، بعد همون روزه کار 77 میشه، 77 و صفحه 46. بسیار خوب، برگردیم به بحث فقهمون. در بحث فقه احادیث متعددی ما دیروز درباره مفتوح الانوار ذکر کردیم. دقت کنید، حداقل من فهرستوار ذکر میکنم 6 تا حدیث است که اینها قابل استدلال بود برای جواز بیع اراضی مفتوح الانوار، برای جواز بیع اراضی مفتوح الانوار 6 تا حدیث بود برای جواز بیع. حدیث 8 باب 21، 9 باب 21، 10 باب 21 و 4 باب 21 اینا از ابواب عقد البیع بود. من 8 به جای 7 میگم بذارید بهتره، هر دوش یه مضمون داره 7 و 8، ولی 8 روشن‌تر از 7، هر دو مال محمد ابن مسلمه، هر دو یه مضمونه، ولی 7 یه ضمیری داره که مرجعش مشخص نیست، اما 8 مرجع ضمیرش مشخص شده، ولی زا به جای 7 8 من گذاشتم، هر دو مال محمد ابن مسلمه. 8-21، 9-21، 10-21 و 4-21. 421 هم دلالت داره و از باب 71 این 21 ابواب عقد البیع بود، جلد 12 همه وسائل. و اما دو حدیث هم داریم که در باب 71 ابواب جهاد العدو، حدیث 2 حدیث 6، حدیث 2 و حدیث 6. خیلی خوب، این روایات ششگانه که خوندیم اجمالاً ازش استفاده میشد به این که اراضی مفتوح الانوار رو میشه خرید و فروش کرد. ولی خب اون روایاتی که قبلا داشتیم نگاه، اراضی مفتوح الانوار مال مسلمین است، خرید و فروشش جایز نیست. جمع بین اینها رو چکار بکنیم؟ در اینجا 5 طریق، باب 71، باب 71 72 تا بابش مجموعه. این باب ما قبل آخره، باب 71 ایجاد العدو. دقت کنید، احادیث رو دیروز خوندیم، حالا صحبت این است جمع بین این احادیث و احادیث سابق چگونه باشه. احادیث قبل می گفت اینا مال مسلمین است و چیزی که مال مسلمین است قاعدتا خرید و فروش به ملک اشخاص در نمیاد، ولی این احادیث می گفت به ملک اشخاص در میاد. برای جمع اینها پنج راه جمع تصور میشه. حالا آقایون یکی دو تا شاد ذکر کردن، ولی پنج راه اگر از هم تفکیک کنیم، پنج طریق جمع ما میتونیم ذکر کنیم برای این دوتا. اول این است که بگیم طریق جمع بین هما این است که روایاتی که میگه بیعش جایز است، بگیم اعیان جایزه، عرصه جایز نیست، آثار جایزه، خود زمین جایز نیست، لا طبعا لا مستقل نیچی، زمین خرید و فروش نمیشه. اون چه خرید و فروش میشود آثار اعیان، اینها خرید و فروش میشه، و اما خود زمین خرید و فروش نمیشه. پس این یه طریق جمع شد که این مرجع ضمیر خرید و فروش رو برگردونیم به آثار و اون قسمت‌های اعیانی. ولیکن انصاف این است این خیلی با روایات ناسازگاره. جمع حالا اون یه جمع دیگریه، طبعا شما چرا قاطی میکنین؟ جمع دیگریه طبعا، من طبعا نمیگم، من میگم خود آثار زمین لا طبعا لا مستقلن داخل نیست، یه جمع. بعضی ها گفتن این جمع، عده زیاد این جمع گفتن که لا طبعا و لا مستقلن خود آثار بفروش. این با خیلی از این روایاتی که ما خوندیم سازگار نیست. سوال میگه سال تو انشراء عرض هم، انشراء اهل عرض اهل زمه، یا عرض انشراء عرض خراج. اما شما انشراء عرض خراج رو همش میگید یعنی آثار، آثار نداره. انشراء عرض خراج، عرض اهل ذمه، سوال از عرض بسیار خوب، آثار نداره دیگه، زراعت شو بخوشم، سوال از فکتن زراعت نمی کن. سوال از فرخن عرض میکنه، سوال از فرخن نخل میکنه، عرض میکنه. قبل از این محال نیست که همچی وقت جمعی، اما هیچ شاهدی این وقت جمع نداره و خلاف ظاهری نخبار، اینا همهش تکیه رو عرضه، شراع العرض. وقت سوال از شراع عرض ما چطوره بیایم یه همچین احتمالی در این حال بدیم؟ و اما راه جمع دوم این است که بگیم اراضی داخلند در بی قابل خرید فروش، اما لا مستقلن بل طبعاً للآثار. اون چیزی که اولاً و به ذات فروخته می شود آثار است، ولی که به طبع اراضی هم داخله و جزء مبیع، جزء مبیع که شد احکام مبیع هم پیدا می کنه. از احکام مبیع این است که معلومیت و لوزه، باید بدونیم زمینه چقدره. بعضیا سوال میکنن که خب چه فایده داره حالا این جز باشه یا نباشه این اراضی؟ اگر اراضی جز شد آثار مبیع پیدا میکنه، تمام شرایط مبیع باید باشه، معلومیت، قدرت بر تسلیم، چه همه اینها. و اون وقت اگر عامله هم مثلا یه قسمتش مستقل الغیر در آمد، تبعض صفقه، همون بحثایی که در اجزای مبیع داشتیم، تمام آثار اجزای مبیع در اینجا جاری می شود. ولی سمن توضیح میشه همون بحثایی که در بنابراین جزء مبیع بودن، احکام داره، معلومیت وزین داره، تبعض صفقه در بعضی از صور داره، به اما یملک و مالا یملک داره، ممکنه اینا شغل صوری آثاری داشته شد. و اون وقت آثار دیگه هم بقیت ما میتونیم زمین رو وقف کنیم، زمینم بخریم و وقف کنیم، توجه داریم؟ اون وقت آثار مسجدیت این زمین مثلا بار میشه، زمین نمیشه نجس کرد، دیوار نمیشه، زمینم نمیشه، زمینم جز مسجده، جز میشه دیگه، اگر قابل بیع شده باشد ولو طبعا بالآثار، یدخل فی الملک، یدخل فی الوقف، آثار وقف، آثار مسجدیت، خب خیلی آثار داره. این دومین و... خیلی خوب، بعد که خونه کردیم همه رو با هم وقف میکنیم، مسجد میسازیم آقا جون بعد وقف میکنیم، بعد که ساختیم وقف میکنیم، مگر وقت چیه؟ وقت این است که اجازه بدیم درش باز کنیم یه نفر بیاد توش نماز بخونه، یا اگر کسی تحویل بدیم یه نفر توش نماز بخونه و به قصد انشا باشه وقت میشه. ما مسجد اول میسازیم، وقتی که تمام شد درش باز میکنیم، مؤمنین یه نماز جماعت که توش خوندن به قصد انشایی که ما کردیم وقت میشه، وقت همین اندازه وقت مسجد کافیه. نتیجهش این میشه آثار که از بین رفت، معنی تبعیت فقط همینه، آثار که از بین رفت ملکیت هم زائل میشه، اثر تبعیت همین، آثار که از بین رفت یزول الملک. البته این دومی هم خلاف ظاهره، نمثل اول، همیشه بالاخره انسان یه جمع که میخواد بکنه خلاف ظاهری ناچار مرتکب بشه، یعنی اون از پشت بام که بیفته بالاخره یه چیزیش باید بشه، سالم سالم که نمیشه در بره. حالا یه جمعی که ما میخوام بکنیم اون دار باید بینیم کدامش اقل جراحتن هست، بلا جراحتی دستکاری که این خبرهای متعارض که در مقام جمع باید دستکاری بشه، ولی این انصافا این است که اقل محضورنه، بلت این که شرا ارزهم ارزهم ارزهم، خب باز خوبه عرض به حساب آمد. پس معلوم شد که این دومی آثار جزء مبیع بودن چیه، و اینم که میگیم تبع، اثر تبع این است ازا زالت الاثار زال الملک، این معنی تبعیته. و اما سوم، سومین راه جمع این است که بگیم بله ملک مسلمینه، ولی مسلمین هم اجازه داده دیگه، اجازه بنا داده نه اجازه تملک، تملک بعد حاصل میشه. و اما سومین بچه جمع این است که بگیم رقبه عرض خریداری می شود، خود رقم استقل، به اتفاقا با ظاهر اخبار هم همین می سازه، با ظاهر اخبار خود رقم عرض می گن شراع عرض خراج عرض می گه، مستقلن هم می گه، طبعا للآثار نمی گه، اینا ما از خودمون بازوش بذاریم، طبعا للآثار نمی گه، مستقلن اگر بخواهیم سازش با روایات داشته باشد باید بگیم جایز است خرید و فروش اینها مستقلن. خب حالا که قائل شدیم به این که جایز است خرید و فروش مستقلن این روایات، این روایات رو با اون که میگه ملک مسلمینه چطور جمع کنیم؟ نه آقا، رقبه یعنی ذات زمین، زمین بیات، هیچ تصرفی نداره، زمین 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 دی، هیچ تصرفی، کمین از شخ میزده بعض میپاشیده، هم تصرف شخ میزدن بعض پاشیدن محصول برداشتن دیگه چی بفروشه، شخ تموم شد، شخ میزدن بعضی پاشیدن محصول هم به سلامتی برداشتن، زمین مونده، فقط این زمین میخواد بفروشه، درجه داریم. خب در اینجا احتمال سوم چی شد؟ این بود که بگیم رقبه عرض رو مستقلن میفروشه، به این با ظاهر روایات میسازه، اون وقت اون روایات که میگه ملک مسلمین است یه ملک دو مالک نمیشه داشته باشی. جمع بین هما چطور کنیم؟ قائل به ملکین طولیه میشه. دو ملک طولی. مالک اول مسلمین هم مالکیت اونام آثار داره. آثارش خلاج، آثارش خلاج، آثارش این است ولی یه امر اگر بخواد بگیره میگیره. مالک درجه بعد هم بنده هم میرم میخرم زمین. دو مالک در طول هم برای عراضی خلاجیه. این را به جمعیست که با ظاهر این اخبار اینجا میسازه، فقط یه عیب داره این راه جمع. وان این است که جمع نامعنوسیه، یعنی این رقم دو مالک بر ملک واحد نامعنوسه. حالا در ملک امام داشتیم که امام مالک انفال است و ما هم مالک میشیم و این دو مالکی در طول هم هست، یا مالکیت امام جمیع العالم لکل عالم، اون مالک کل عالم است و ما هم مالک جزء عالمیم و دو مالک طولی است. ولی هر کس نامعنوسه و این آیونم که زیر بارش نرفتن، حتی احتمال اینم ندادن، من ندیدم کسی احتمال این وجه بده به خاطر نامعنوس بودنش. خاصیت دو مالک، خاصیت دو مالک همینه، دو مالک طولی معنیش همینه. نه اون ملک تلق است. نه آقا، ملک دو رقم داریم، یه ملک تلق داریم، یه ملک غیر تلق داریم. ملکیست که آزاد نیست، ملکیست با این لون، ملکیست که یه مالک بلند بزرگتری بالای سرش استاده. دو ملکه من میگم مالک رقبه است، پول رو در مقابل زمین میگیره، زمین رو وقف میکنه، آثار وقفیت داره. شما میگه اجاره. دو مالک همین نامعنوسی، این رقم دو مالکی ملک به قول شما باشده کسی بتونه بگیرد و بالای سرش باشه کمه، این نامعنوسی. و الا مشکل اگر نامعنوس بودنش نباشه مشکل حل میشه. یعنی رقم در فقه، یعنی این رقم در بین عقلا، این رقم دو یه ملک دو مالکی در بین عقلا و فقه نداری. و دلیل میخوام جمع کنیم دیگه، از طریق جمع. اگر یه جمع نامعنوسیه، خب نمیگم محاله، میگم لا یخلوان شیء. و اما چهارم، اجازه بدید امروز روز چهارشنبه است، این بحث رو باید تمامش کنیم دیگه، شنبه دوباره خود وارد این بحث بشیم اسباب زحمته. سوالتون رو حالا شما بعدن خواهش میکنم برمارد. و اما چهارم، اجازه چهارم، این وچه جمع این است که بگیم حق اولویت خرید و فروش میشه. الذی یسمی فی عصرنا بالسرقلفی، از سرقلفی یعنی نویزم. بله، مثل سرقلفی که در زمین های ما هست، در عصر ما الان این زمین های مال آستانه خرید فروش میشه، منتها خرید فروش سرقفتی میشه، حق اولویت میشه. میگم مردم، ما امروز رفتیم یه زمین آستانه خریدی، خانه آستانه خریدی، یه زمین آستانه خریدی. کلمه اشتراع هم میگن، همه هم میدونن اشتراع به معنی حق اولویت هست، همون سرقفتیه. مغازه ها الان مغازه های بازار خرید فروش میشه، میگه امروز یه مغازه خریدم 2 میلیون، در حالی که سرقفتی داده، مغازه رو نخریده، سرقفتی رو خریده. و این بگیم هست، میگم. و لازمه این حرف این است که به هیچ وجه، نه طبعا نه مستقلا، کار به آثارم نداری، هیچ آثاری هم نمیخواد داشته باشه، احیان هم نداره، سرقفتی میخره، سرقفتی خرید فروش میشه، حق اولویت خرید فروش میشه. بله، ولی قبل از تصرف چی رو میفروشه؟ هنوز هیچ تصرفی نکرد در این زمین، چی میخواد بفروشه؟ حق اولویت میفروشه، سرقفتی داره میفروشه. سیار. و این معنا هم خوب ممکنه، ولی با این کلمه شراء، شراء، شراء العرض، خلاف ظاهر شراء عرض. وقت مشکلم در مسئله اوقاف و مسجد سازی و این مسائل باز مشکل به قوت خودش باقی میمونه. چیکار کنه؟ و اما طریق پنجم، عرض کردم یکی دو طریق بیشتر ذکر نکردن، ولی خب بله، ولی میخوام سبوتنگین کنیم ببینیم همه این جمع ها اشکال داره، یه محضورکی داره، اما سبک سنگین کنیم کنم محضورش خب درجه داریم کدام خب و الا تمام اینها بالاخره یه دستکاری هست. پنجم این از که روایات شراع حملش کنیم بر مواردی که واقعا خرید و فروش جایزه، مثل چی؟ مثل اراضی مواد. بگیم این اراضی که میگوید اراضی موادی بوده است که این مواد رو اینا احیا کردن و حالا که احیا کردن خرید و فروش میکنن. یا بگیم مال اونجاییست که امام اجازه داده، چون امام جایز است اجازه بدهد بعضی از این زمین ها رو خرید فروش کنن اگر مصلحت ایجاد کنه، پس حملش کنیم بر موات این الفتر، یا حملش کنیم بر بی امام لمصلحت المسلمین، یا حملش کنیم به اینکه خمس بوده، چون خمس این اراضی هم مال امام دیگه، یا حملش کنیم بر اراضی جزیه مثلا، یا اراضی جزیه، یا مصلحت مسلمین بوده بیش، یا موات آل الفقر، یا اراضی بوده که داخل در خمس بوده، خمس و امام خمس شده بوده، همه این شرا شرا ها رو حمل بر این بکنه. این هم یه بچه جمعی است که انصافا از بقیه بعیدتر و ضعیفتره، چون از روایات استفاده میشه، آزادانه میفروختن میخریدن، نه این است که اون جایی که امام از خمس بخواد بفروشه استثناءً مصلحت مسلمین ایجاب کرده باشه، اینا احتمالات ضعیفه و بعیده. حالا این پنج وجه جمع، ما هم حیران و سرگردان در میان این روایات چه کنیم؟ عقیده من چیزی که میتونه روشن بکنه این مسئله رو و یه مقدار از تردید ما کم کنه، ما و از کشاکش این پنج احتمال هیچ کننده بیرون بکشه، بازگشت به همون مسئله سیره است. این سیره رو بالاخره باید یک جوابی برش پیدا کرد. سیره مسلمین بر این بوده واقعا خرید و فروش میکردن، وقت میکردن، مسجد میساختن، آبانبار میساختن، بالاخره ما با نوعی ملکیت قائل بشه، نوعی ملکیت با توجه به سیره باید قائل بشه. ملکیت هم تو دو تا از این پنجتا بود، در این پنجتا دو تاش ملکیت رقبه عرض، یکیش مستقلن یکی تبع اندل آزاد، از این پنجتا دو تاش ملکیت، یکی تبع اندل آزاد بود، یکی هم مستقلن علا نهر ملکیت طولیه. اگر بخواهیم سیره رو دنبالش بچسبیم بیاییم جلو، به ما میگوید به این که بالاخره نوعی ملکیت شما باید قائل باشید که لوازم ملک رو بتونید با، و این بالاخره ما یکی از این دوتا احتمال، یا تبع اندل آثار یا اون، قدر متیقن بگیریم بگیم تبع اندل آثار، قدر متیقن میخواییم بگیریم اعتیاد کنیم میگیم تبع اندل آثار، مادامی که آثار است تبع اندل آثار. حالا من یه تکه عبارت درباره سیره از مفتاح الکرامه نقل کردم که از قول عامه خاصه سنی و شیعه یه شهادتی بر این سیره میدن که میگن اصلا این سیره مثل ضروریات دینه. درباره اراضی مفتوح الانوار عبارت آدرسش رو عرض میکنم، مفتاح الکرامه جلد 4 صفحه 243، چون عبارت خود مفصله نمیتونم آهسته بخونم، تندتر بخونم تا وقت داریم. جلد 4 کتاب بی صفحه 243، کلام مفتاح الکرامه در زمینه سیره دارم میخونم. از ظاهر جواز و تصرف فی ارض الخراج، دقت کنید،